بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که دفعه گذشته شروع کردیم در باب روایت معراج، در اولین فراز روایت که رفقا کتاب را به خدمتشون تقدیم شد، گفتیم که رسول اکرم از بیان از پروردگار سوال میکند که یارب ایل اعمال افضل، بار پروردگار را کدام عمل از میان اعمال افضل است؟ و با عنایت به این که گفتیم حدیث معراج روایتی است که پیغمبر اکرم اسد و اخضر در واقع نزدیکترین و بهترین راه سلوک در اون شب است پروردگار سوال میکند، لذا ایل اعمال افضل معنا پیدا میکند در میان اعمالی که در طریق سلوک اغرب و اسد است کدام است؟ پروردگار میفرماید لیس شیء افضل عندی من التوکل علی، هیچ چیز در نزد من بالاتر از توکل بر من نیست. دفعه که داشتم عرض کردم که توکل رو هم در لغت به معنی پذیرفتن وکالت غیر گرفتن، هم در روایات به معنای این است که شخص وکالت پروردگار رو در ارتباط با خود بپذیره. این هم در لغت و هم در روایت. بعد عرض کردم که اون چی که مسلمه روشن کنم خوبه من گرم جلو ترجم بعد بعد خوب آقای زحمت نکشه و بعد اونی که باز عنایت داشته باشید، بحث امشب از بحث مشکل این بابه با من این مقدمه چینی ها رو میکنم که این تلاطم‌های فکری بره این رو ذهنتون آرام بگیرید. و جلسه قبلم عرض کردم که توکل حد اقل خاصیتش در ارتباط با مسائل اعتقادی اینه که یأس رو از انسان میگیره و در طریق سلوک هم یأس از بزرگترین ابتلاعات شخصه که اگر رفقا حال ملاحظه فرمده باشن اون منطق و طیر جناب شیخ عطار رو، اولین وادی که مثلا اون پرندگان به هدهد میگن ما نمیتونیم بیایم وادی یأس، که انه اون شیخ عطار میخواد بفرماد که در طریق سیر به سوی سیمرغ اول دانی که ابلیس میندازه در مقابل سالک دان یأس، یعنی این که ما کجا و اون خونه کجا، ما چی کار دستشون، ما کجا و اون خونه کجا، ما کجا و اون مقام کجا. و از این طریق اون داستانی هم که مرحوم چیز داستانی هم که مثنوی در قالب داستان مرغکان و جوجه های اون مرغک و بعد اون جوجه عقابی که در کنار مرغکان یه عمری زندگی کرد اشاره به همین معنا داره. البته ایشون معنای برجسته ای هم داره ولی این معنا رو هم در دل او میخواد بیاره. چه بعد میاره این داستان رو بگم، چون داستان سیمرغ عطار رو شما حتما شنیدید ولی اون داستان مثنوی رو کمتر شنیدید. مثنوی اینطور نقل میکنه، میگوید که یه مرغی بود که تعدادی تخم زیر او گذاشته بودن که اصلا جوجه بشه و بعد در کنار اون مرغ مثلا بزرگ بشه. یکی از این تخم‌ها به اصطلاح تخم عقاب بود، مرغ هم نمیدونست. بعد از مدتی که اون مرغ تخم‌ها نشست و اصطلاح این جوجه ها آمدن بیرون، خب همه جوجه مرغ بودن دیگه، اون یه دونه جوجه عقاب هم که اومد بیرون در کنار جوجه مرغا دقت کن دار شروع کرد تو باغچه کنار مادر چرخیدن و هی مادر مثلا پا میزد به زمین، یه دونه کرم علای خاکا در میوبد قدقد میکرد، جوجه ها میگفتن سر کله هم دیگه، یعنی غذاشون در حد خوردن یه کرم و یه آشغال و نمیدونم یه برگ و این حرفا. خب کم کم جوجه عقابه عقاب شد، جوجه مرغ هم مرغ شد، اما چون هم نشینی جوجه عقاب با مرغا بود عقاب شده بودا، اما طریق پرواز رو بلد نبود. و در اونجا نقل میکنه که دوی عقاب جوجه عقابه که حالا عقاب شده بود چششو به آسمون انداخت، این عقاب های بلند پرواز تو اون افق بلند بالای کوه ها پرواز میکنن با اون هیبت و عظمت. بعد اون عقابه برمیگشت به مامانش که حالا جوجه مرغ بود، گفت اونو چی اون اینقدر بالا پرواز میکنن؟ مادرش که مرغ بود میگفت اون عقاب هم به من و تو نمیرسه، ما کجا و اون کجا. و اصلا ما نمیتونیم به اون مقام برسیم. ببینید همین یأس تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت در این دامگه چرا افتاده است. ببینید کسی که از اون اول اصلا فکر اینو نداره، اصلا اراده پروازم نمی کنه. لذا اراده پرواز اولینشون هست که انسان با جوهر و با قدرت بگه من باید برم، و اولین تیر ابلیس هم این هست که تو کجا و اون مقام کجا. ولی لذا در اینجا روایت و رفیق گذشته رو خوندیم، اول حرفی که میزنه این هست که یه هست بعد بردشته بشه. یه بار مؤمن زنی خورد، دو بار، حتی بارها از دلم رفقان که یه خصوصی میان بعد از مشکلاتشون میگن، ما خدمت فرماشون گفتم ما وظیفه بندگی داریم، ما بنده ایم، اصلا بنده مأمور به نتیجه نیست، بنده مأمور به وظیفه است. وقتی مولا به او گفت تو باید این کارو بکنی، باید بکنی. شکست خود شکست، اصلا شکست خودن نهی نداره. ان الله غالب على امره، که حالا جز با آیات امروز که میخونی، یعنی در همه حال ان حزب الله هم الغالبونه، چه شکست بخورد به حسب ظاهر چه پیروز بشه، این علایا پیروزیه. این مسئله دفعه گذشته گفتم دیگه تکرار نکنم. عرضی که اندفعه میخوام خدمتون بگم در باب توکل که یکی طولش هم دادم به خاطر اینه با که این بحث توکل تو حدیث معراج فقط هم گزا اومده، ناچاریم اگر کسل هم بشه دیگه ها تحمل بکنید یه مقداری ما در باب توکل بیش از کتاب ما جلو بریم. عرض کردم یکی از مطالبی در باب توکل هست این است که انسان هم نشو نسبت به رزق هم برمی‌داره که توضیح دادم دفعه گذشته دیگه تکرار نکنم. اما بس که امروز داریم این است که در روایات ما و همچنین در قرآن خداوند خطاب به مؤمنین خاص می‌فرماید که ما یک نظام سطحی و عرضی عالم داریم، همون است که همه افراد توده مردم و سطحی مردم با اون نظام شب و روز کار دارن. اون نظام چیه؟ درس بخون، مدرک بگیری، حالا مثالی میزنم که شما مبتلا بهش هستید، شغل خوب داشته باشه. اینو بچه مسلمان هم محاسبه میکنه به این نتیجه میرسه، بچه یهودی هم همین محاسبه میکنه به این نتیجه میرسه، بچه مسیحی هم همونطور، هیچ فرق نمیکنه. یعنی یه دو تا چهار تا خیلی سطحی عادی الان هر کس بکنه می‌دونه که راه برای پولدار شدن، برای شخصیت پیدا کردن، برای مقام پیدا کردن مثلا این. لذا می‌بینید این مسابقه‌ای که وجود داره و پیام حلقه تنگ‌تر میشه، از دیواره کنکور یه عده رد بشن، از دیواره فوق لیسانس یه عده، از دیواره دکترا یه عده، بورسیه‌های خارجی یا همینطور این طبقه هیچ میشه تنگ‌تر میشه. خب یک، ولی پروردگار در قرآن می‌فرماید که این قوانین سطحیه. اما یه قوانینی هم هست که شما ها نمیدونید و نباید هم بدونید، یعنی حکمت ما اقتضا کرده که این قوانین رو ندونید. یعنی این قوانین لایه های زیرین نظام آدم تشکیل ده. مثلا این قانون و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا داشته باشه ما بداند که در همه امورش یک مخرج براش قرار میدیم، یعنی هیچ وقت در بنبست قرار نمیده. این اول. و عجیب این است، این تجربه شخصی خود بنده است، معمولا اینطور گفتن، معمولا در سیر به خصوص به سمت بنبست میره، اونم برای اینکه خداوند بفهموند تو هیچ کاری، من همه کارم. حتی در باب اهل جهنم و اهل بهشت می‌فرماید اگر این کارو بکنید به جهنم وارد میشید ای کفار، ای فاسق، این مثلا الا ما شاء الله. یعنی حتی به جهنم بردن رو هم یه الا ما شاء الله توش میذاره، یعنی کسی نمیتونه منو الزام کنه. در بهشت هم همینطوره. این در باب امور اخرویش، در امور دنیاویش هم همینطوره. من شما رو دارم اداره میکنم، یه عده نمیفهمن، نمیخواد بفهمن، نیازی هم نیست بفهمن، بخاطر اینکه توده مردمه. برای اولیاء الله هم من اینها رو در یه مسیری میبرم که احساس کنن واقعا دستشون خارج شد، اون موقع نجاتشون میدم. بذارید من یه آیه براتون نمونه بخونم. میفرماید که این آیه که میخونم ظاهرا سوره اعراف اگه اشتباه نکنم یا بقره است. میفرماید ام حسبتم ان تدخل الجنه فلما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم. شما خیال میکنید که همینجوری وارد بهش میشین و اتفاقاتی که برای قبلی افتاد برای شما نمیفته؟ نه، اینطور نیست. این سنت ماست. ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم. خب چی شد؟ قبلی ها چه اتفاقاتی افتاد؟ این فرمیاد مسدهم البعصاء و الذراء. اونایی که تو طریق ما حرکت کردن، بعصا و ذرا. بعصا میدونید صیغه مبالغه از بعث، بعث و بغض، گرفتاری های به اصطلاح زندگی رو میگن. انسان در فشار، تنگی، معیشت، بیماری، سختی، وقتی که صیغه مبالغه رو میخوان از بعث بسازن میگن بعصا بر وزن فعلا. این همین بحث در باب زر میاد. از زر و زر وقتی در صیغه مبالغه میشود، میشود زرا. زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. یه قاعده است در زبان عرب، یعنی هرچی مبنا رو ما توسعه میدیم معنا هم توسعه پیدا میکنه. پس بعث میشود بعصا، زر میشود زرا. زرا هم ضررهای جسمی رو میگن، در میدان جنگ زخمی شدن، کشته شدن، صدمه هایی که انسان در میدان های جنگ میخواد. میفرمید مسد هم البعصا و الذرا. البعصا و الذرا، ضرر های جسمی، ضرر های روحی، فشار های مادی، محاصره تنگ در تنگ. خب انقدر فشار زیاد شد حتی زلزلو، زلزلو که کنید به استحاب افتاد. و یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله. اگر میفرمود و یقول الذین آمنوا، اینقدر فشار رو نشون نمیداد، فریاد پیغمبر خدا بلند شد. حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله. آقا یاری خدا کوف است. الان این نصر الله قریب. خود بگید تا نهایت درجه فشار ما شما رو میرسونه. تا هم روایت داریم، دو همین دو هم هست میخونم براتون، که میفهمد اصلا ما مخصوصا این کارو میکنیم. چرا؟ چون مؤمن رو دوست داریم، دلون میخواد مؤمن با ما مناجات کنه، حرف بزنیم. مؤمن در حالت عادی مناجاتش خیلی کیبل نیست، وقتی فشار قرار میگیره، در اضطراب قرار میگیره، با همه وجودش فریاد میزنه. ما اینو دوست داریم. پس این هم باز حکمته. ابن عربی عبارت خیلی زیبایی داره تو فصوص در باب استجابت دعا، و ظاهرن فصل اوائل هم هست، فصل اگه اشتباه نکنم فصل یعقوبی ظاهرن یا فصل قبلیشه. حالا ایشون اونجا میگه که خیلی دقت مونده، میگه امکان ندارد کسی دعا بکند و مستجاب نشود. امکان نداره و دلیل میاره، میگه چون از دعا خارج نیست، یا دعا میکند و اثرش رو میگیرد، خب مستجاب بحثی نداره، یا دعا می کند و اثرش رو، یعنی استجابت رو در دنیا نمی بیند. او در دنیا نمی بیند، همین که خدا به او اجازه داد که با او صحبت بکند استجابت. مگه ما در دعا چی می خواهیم؟ می خواهیم محبوب ما توجه کند. همین که محبوب به او اجازه داد که بگه خدا، هم استجابت. و بعد روایت داریم که دخی در آخرت مؤمنی دعاهای مستجاب نشده شون رو میبیند که پروردگار چقدر کرور کرور به اونها نعمت میدهد، آرزو میکرد ای کاش هیچ دعایش مستجاب نمیشد. خیلی عجیبه. و بعد ایشون در فصل بعدیش میگه، میگه کدوم کس هست که دست به دعا برداره و خداوند به اون نگوید لبیک؟ و تو آیا لبیک محبوب رو به چی میفروشی؟ اگر محبوبت به تو لبیک نگه و بعد دعاتو مستجاب کنه، مسئله تو مسئله اون سگی نیست که تا او میکنه صاحبش دوست ندرست باشه بشنده، یه تیکه نون جداش میدازه میگه خفش. اونی که صاحبش دوست دارد میگه هی جوابشو نمیده که اون کیه. اون مادریست که بچهش به او داره صحبت میکنه، بچهش هی بلبل زبونی میکنه، مادر جواب نمیده، چون دوست داره بچهش به او صحبت. تو میخوای سگ باشی یا میخوای فرزند باشی؟ میخوای فرزند اون مادر باشی یا سگ ارباب باشی؟ پس بنابراین دعا رو خدا از بنده مؤمن دوست داره. پس این که بنده در مسیر سیر به سوی حق به بن‌بست میرسه، به مشکلات میرسه، این دلیل یأسش نیست که بنده مایوس بشه. این میخواد خداوند دائما تو هر مرحله بفرمایه تو هیچ کاری، من همه کارم. مفهوم خداوند با عمل رو میخواد نشون بده که هیچ کاری، من همه کارم. این هم اثر بعد. اما بحثی که از این الان، یعنی این در واقع اولین بحثی که امشب میخوام شروع کنم، این عزیز که الان میخوام خدمتتون در باب توکل بگم، ولی علارغم همین حرفا باز یه اصلی داریم. این اصل این است که اصلا سنت ما بر اینه که شخص متوکل، یعنی شخص مؤمن که در مسیر حق حرکت میکنه، چون همسوی با کل موجودات عالم، کل ما سوالله داره به سمت حق حرکت میکنه، عالم به مدد او میاد. این مثلا هم در قرآن آیات متعدد، مثلا هم یکیش همین آیه که خوندم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این آیه شریفه، و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. دقت بفرمایید، یسرا، چون تقارن دارن این دو تا آیه با هم. و اما من اعطا و تقا در مقابل داره، و اما من بخل و استغنا اون ور داره، و صدق بالحسنا این ور داره، و کذب بالحسنا این ور، نتیجهش داره فسنیسره لليسرا اونجا داره فسنیسره للعسرا، او رو در آسانی ها آسان می کنیم برای او، او رو با آسانی به سختی می بزن، یعنی بن‌بست سختی، چرخ زندگیش خوب نمی چرخ. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، یعنی زندگی زنگ تنگ سخت. این یا اصل کسی که توکل پیشو میکنه، پروردگار میفرماید من ضامن رزقش هستم. که کلام فوق‌العاده‌ای واقعا، این کلام الملوک ملوک الکلام، انسان در کلام مولا قدم به قدم میمونه. کلام در مولا در همون ظاهرا خطبه سوم چهارم نهج البلاغه و اول نهج البلاغه است، میفرماید ای ابن آدم، خداوند رزق رو به حساب رزق مادی برای شما تضمین کرد و شما قصه رزق مادی رو میخورید، اما خداوند هرگز رزق معنوی رو برای شما تضمین نکرد. و سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت، سابقو خودتون سابقه بدید، و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، خودتون باید نفس بزنید. خدا رو تضمین نکرد، هیچ جا خداوند بهشت رو برای شما تضمین نکرد، هیچ خداوند دوری از جهنم رو برای شما تضمین نکرد، ولی شما رزق مادی رو که خداوند براتون تضمین کرد قصه‌شو می‌خورید، اما بهشتی رو که براتون تضمین نکرد قصه‌شو نمی‌خورید. پروردگار این اصل فرموده است، فرموده است من غیر از این که اصلا یأس رو از شما می‌خوام با توکل بردارم، اینم یه قاعده یه سنته که رزق متوکلین رو من تضمین میکنم، اونا قصه رزقشون نخورن. مگه من وکیل نیستم؟ توکل یعنی همین دیگه. شما اگه به وکیلتون اعتماد دارید چرا نگران؟ بزن براتون روایت شروع کنم. یکی این است، نکنید این کلام مولا امیرالمومنین علیه السلام، آدرسش هم روایت شماره 22553 همین میزان حکمت، می‌فرماید من توکل علی الله زلت له السعا، کسی که توکل بکنه بر خدا کارهای سخت و صعب برای او ذلیل میشن، یعنی دو آسون میشن، ذلیل میشن، یعنی اصلا کار سخت براش آسون میشه، چون ذلیل شدن نه همین دیگه، یعنی در اوج سختی ها وارد میشه هیچ کارش مهم نیست. زلت له السعا، نمی‌فهمد سهولت له السعا. بعد به دنبالش دارد و تسهلت علیه الاسباب، اسباب هم براش سهل میشه. این یک که همون آیه شریفه سه سوره طلاقه که اولا قرآن من ندارم، ولی یکی از آنی زحمت بکشم آقای خوزستی من قرآنی که شماره سوره ها داشته باشه باید ما سریع پیدا کنم. آیه شریفه اینه، حالتا بیارن بفهمیت همون که عرض کردم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، دنبالش مهمه، بفهمیت و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل بر خدا بکنه خداوند او رو کفایت میکنه، یعنی مونسش خداست. و بعد فرماید و بداند که ان الله بالغ امره، و خداوند همیشه قاهر بر امورش هست، بالغ بر امورش هست، سوار بر امورش هست. و عجیبتر این است، میفرماد اگر اینطور خیال نکنه همیشه پیروزی ها، نه اینطور نیست. تو اگر خود من سپردید وقد جعل الله لكل شيء قدر، تو خودت رو تسلیم مقدرات بکن. به این معنی تو اگر بنده ای، بنده باید تسلیم مولای خودش باشه، مولا هر تو رو قرارش داد. بذاری من داستان براتون بگم. در احوالات بایزید بستانی تو خود میدید در میان عرفا یه شخصیت فوق‌العاده‌ای داره بایزید، یعنی انصافا کسیست که عموما با احترام از او یاد میکنن و انتقادی هم به او تقریبا نکردن. مقامش تا اونجاست که امثال جناب شیخ الرئیس در کلماتش عموما یه خلاصه به پرپای یه کسی میپیچه، از بایزید همیشه با احترام یاد میکنن. جناب مولا صدرا در اسفار وقتی نوبت میرسه به بایزید بستامی به شیخ اعظم یاد میکنه، خیلی برای بایزید احترام قائل. بعد بهش نقل میکنن بهش میگن که شما چی شد به این مقام رسیدید؟ میگه من همه درس بندگی رو از یه غلام که خریدم یاد گرفتم. گفتن چی؟ گفت اینطور. گفت رفتم بازار برده فروش ها، اون موقع رسمی دیگه برای کارامونم غلام خریدم. حالا در نظر نگید غلام یعنی کسی که کتکش میزنه اینا، نه واقعا اینطور نبود. یعنی افراد برجسته و خوب که غلام می‌خریدن یا مثلا که برده رو می‌خریدن موظف بودن قضاش رو متناسب با زیش بدن، کفایت امورش از طریق مأمونش بکنن، یعنی تمام امورش رو اداره می‌کردن، لباسش، مسکنش، زندگیش. در میان غلامان بعضیا خریداری می‌شدن، تجارت می‌کردن برای مولا، یعنی آدمای برجسته میان غلامان بودن. کار به اونجا میرسه که در زمان متوکل عباسی تا مقام وزارت رسیدن دیگه، بسیار از امور کشور رو همین غلامان ترک اداره میکردن. میگه من غلامی رو خریدم از بازار، داشتیم با هم دیگه میدیم به سمت منزل، بهش گفتم که شما غذا چه نوع غذایی بیشتر مایل هستی که همون غذا رو تهیه کنی؟ گفت هر چی مولایم بگویم. بهش گفتم که شما چه لباسی رو بیشتر مایلی بپوشی؟ گفت هر چی مولایم بگوید. گفتم مثلا شما عادت داری مسکنت چجوری باشه؟ مثلا من یه اتاق اونجوری باید آماده کنم. باز گفت هر چی مولایم بگوید. بهش گفتم من که هر چی شما می‌پرسم که شما میگه هر چی مولایم بگوید. گفت من بنده از خودش اراده‌ای نداره، هر چی مولا بگوید ادب بندگی اقتضا می‌کنه، متناسب با نظر مولاش عمل. من نظری ندارم. گفت من با خودم گفتم این بندگان عرفی که اعتباراً چند وقتی یک مالکی مثل من دارن، اینقدر که بخوان ادب داشته باشن از خودشون اظهار وجود نمی کنن. من در برابر مولای خودم چه اظهار وجود کنم؟ یه بنا گذاشتم که در برابر مولای خودم ادب بندگی را رعایت کنم، اظهار وجود در برابر پروردگار نکنم. و همین من رسون به اینجایی که شما میگید. اینست در اینجا میفرماید که ان قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا مقدر کرده برای هر کسی چیزی. به مولما کردن این منافات به توکل داره. توکل معنی موفقیت سوری در هر کاری نیست. خدا رحمت کنه اخوی ما رو، من اخوی نمیده، ایشون اول سال اول باری که امتحان نهایی اون زمانه، حالا شما که دیگه زمان ما چرا بود، ما استاد نظام قدیم به حساب بودیم، کلاس ششم که میشد یه امتحان عمومی میدادن، مدرک امتحان نهایی دیپلم دادن. ایشون دیپلم که امتحان داد شاگرد اول در ایران شد، مثلا بالا عکس گرفتن و فلان از این. همون سال کنکور رفوزه شد، رد شدیم. جهانی نشده تو چی شد؟ اول شدی؟ گفت غرور بهم دست داد، خدا خواست بزنم تو سرم که تو نیستی که درس خوندی، من هستم که قبولت کرد. سال بعدش قبولش بود، ولی میخوام اینو عرض بکنم،
اگر چیزی واقعا راضی به رضای پروردگار اون موقع که موفق شده و بگه خدایا الحمدلله، الانم جوری خودش داره که الحمدلله من نمیدونم تو اینجوری بعد من خواست. این آیه اینو میفرمیاد. من اومده با آیه رو به یه دقتی که تو همین کتاباتون هم هست تو مطلعه میخونم و من یتق الله یجعل له مخرجا. این در امور مادی منحصر نکنید، اصلا عمده نظر آیه به امور معنویه. یعنی اگر تو تقوای الهی رو پیش کنی در امور مادی برات مخرجی حاصل میشه، یعنی یه راه فراری همیشه هست، یه راه نجاتی همیشه هست، اون که جای خود داره. در امور معنوی هم هیچ وقت لنگ نمیمونی. یجعل له مخرجا، خداوند کفالتت رو به عهده میگیره و یرزقه مادتن و معنویتن. باز رزق رو سه مادی فقط نگیری، در امور مادی و معنوی از جایی که فکرشو نمی کنید. در امور مادی که خب باز میگم اصلا ارزش نداره من وقت شما رو بخوام بگیرم، در امور معنوی طرف توجه نداره اصلا، از یه جایی دستشو میگیرم. اونجا باید که من خدمتون خوندم که مولا امیرالمومنین میفرماید که اگر تو شیعه حقیقی ما باشی اینطور نیستش که تو بخوای پیش ما بیای، ما بشه تو میان. و در همونجا عرض کردم این وظیفه امام که هر یک که واقعا و حقیقتا امام خودش رو بخواند، چه در زمان حضورش در زمان غیبت، امام خدمتش، امام به محضرش. نسی فهمید به یرزق من حیث لا یحتسب، نمیدونه از کجا بره امامش رو درش میکنه. حالا من بخیر نگیرم، بعد خاطری از استاد داشتم فوق‌العاده بود که طرف گفتش که شگرد عمل شگرد حساب بنده عملی اردو خونه بود، گفت درست کار میکرد و بعد من واقعا فهمیدم که این با حسد ارتباطی داره. بهش گفتم که شما چی تحقیق میکنید؟ گفت من سوالاتم از خود حضرت میکنم. بعد گفت بهش گفتم که میشه آقا رو دید؟ گفت بله. گفت کجا؟ گفت حتی از که وظیفه بندگی رو انجام بده آقا خودشون خدمتش میونه. بعد میگه بهش گفتم که آدرس منزل میگی؟ گفت بله آدرس خونه ما. گفت فرداش رفتم در خونه اشتم، خونه شو عوض کرد، دیگم سر کار نیست. ولی میخوام بگم به همین راحتی، گفت هر کسی وظیفه بندگی رو انجام بده آقا میاد. شما اون چیزا دیگه دیگه توقع چی هست؟ توقعی که حضرت به دست نایب چهارمشون دادن در اونجا همه مسئله دارن که اگر شیعان ما کارهایی رو نمی کردن که ما رو ناراحت می کرد، مسلم فرض شخصی براشون حاصل می شد. چه کنیم که وقتی اعمالشون به منظر ما عرضه می شه کارهایی رو می بینیم که ما رو ناراحت می کنیم و فرض براشون حاصل نمی شه؟ این آیه حتمیت و یرزوه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خیلی معمول کسی توکل بر خدا کند، خداوند او رو تکفل میکند، حسبه یعنی او رو از همه جهت تحت نظر داره. ان الله بالغ عنده، و بداند که خداوند بر همه چیز تفوق دارد و بر او که تفوق پیدا کند او بر هیچ چیز مقهور نمیشه، همه بر همه چیز قاهر است. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. خب این از بعد پیغمبر اکرم در همین باب روایت رو نقل میکنن که اشاره داره به یک سنت دیگه ی عالم. سنت چی است؟ او باز عنایت بفرمود. این برمید خداوند این کسانی که دوستی دارد رزقشون رو از طریق طبیعی انجام بنا به این است که انجام نشه. دلشان هم نیست شرس کردن که دائما بدانن که خداوند همه کار است، اونها هیچ کار هست. اتفاقا روایت هم داریم، حالا من روایت هم تو ذهنم به خدمتون بخونم که میگوید این که شما میبینید بعضی از علمای بیورزه در همین زندگی مادی موفق تر از علمای با ارزه. خداوند اینها رو مخصوصاً قرار داد برای اینکه به با ارزه ها نشون بدهد که رزق شما ها رو شما ارزه شما ها نیست که تامین میکنه، من هم تامین میکنم. بسیار خیلی دمای بی ارزه خیلی هم راحت تر از با ارزه هست. اون از اون رو باید در اینجا این کلام رسول اکرم عرض کنم. باز این رو باید شماره 22567 از میزان الحکمه است. اونایی که نمیخونم در همین کتابتون هست، همین سر الاسراس، اونایی که میخونم از میزان. البته بعد از روایت هم از کتاب اربعین امامه که اونم حالا آدرس شو هست. میفرماید که من توکل علی الله کفاه و معونته. کسی که توکل بر خدا بکند معونه او را، معونه با همزه یعنی بار زندگی، بار زندگیشو خدا تحمل میکنه. او دیگه احتیاج نداره که هم رزق بخوره، کفاه و معونته و رزقه هم این حیث لا یحتسب، و از طریقی که او گمان نمی کند رزقش را می رسونه. باز در همین باب روایت دیگه ایست از پیغمبر اکرم، می فرماید که لو انکم ها بزنین قبلت من یه باره که بگم از که برای دیگه عزیزان گفتم بعضی چهره های جدیدن، من اینو برای اون چهره های جدید بگم. امام اومد این مطلب که عرض می کنم هم در حاشیه و خصوص دارن، هم در آداب و صلات دارن، هم در اربعینشون دارن. یعنی پیداست برای امام این مطلب خیلی مهم بوده که در سه تا کتاب مهمشون این مطلب رو اشاره کرده. میفرمایند استاد ما که منظورشون مرحوم آقای شهابادی، میفرمایند استاد ما فرمود که در میان موجودات محجوب ترین موجودات از عوالم غیب عاقل ترین آنهاست. خیلی حرف عجیبی است، محجوب ترین آنها عاقل ترین آنهاست. چرا؟ چون همانی که میباید دوامی بود برای آنان داع شد. باز چرا؟ چون سایر موجودات به عقلشون توجه به عوالم ربوبی نمی کنن، اونها به توکلشون و به عشقشون به عوالم ربوبی توجه می کنن. اما انسان چون عاقل است به عقل خود تکیه می کند و توکل نمی کند، در نتیجه محجوب می شود. این بیان رو از مرحوم آشابادی نقل کردن، بعد شاهدش رو از پیغمبر اکرم روایت رو نقل می کند که پیغمبر اکرم وقتی که در زمان رضا در قبیله حلیمه سعدیه بودن، در اونجا می گویند که من گاهی با برادرانم در دنبال گوسفندان به چرا می رفتم، یک مرتبه می دیدم گوسفندان یک حرکت غیر طبیعی انجام دادن، اصلا یه دفعه همه سرهاشون بلند کردن، پرنده ها پرواز کردن. از این اتفاقا برام عجیب بود. بعد که جبرائیل بر من نازل شد، از جبرائیل در سبب این امر پرسیدم، جبرائیل فرمود غیر از انسان ها سایر حیوانات عوالم مثالی رو می بینن، این حالتی رو که می بینید حالت نزع کافره که ملائکه عذاب که با گوز بر بدن کافر میکوبند برای اینکه قبض روحش بکنن، حیوانات این حال رو میبینن وحشت میکنن، انسان ها نمیبینن. خب ببینید این دوتا رو امام فرمودن. حالا راه حل این چیه؟ ما چیکار کنیم که این چشم برزخی ما که به عبارت دیگر اول قدم در وادی سلوکه، اصلا سلوک وادی والا مثالی نیست، رفقا اشتباه نکنند. مرحوم مولا حسین قلی حمیدانی در چهل نامه عرفانی در نامه سومشون هست، ظاهرا هم چهل نامه عرفانی که بعضی از مولا ممکن داشته باشید، اونجا در نامه‌شون نیستن نمی‌سن مبادا به کسانی که به عوالم مثالی راه پیدا کردن گول بخورید، چهار تا حرف از عالم غیب زدن، از آینده خبر دادن، از گذشته خبر دادن، چه دنیا خبری. نه، کسانی هم که ریاضات نامطلوب می‌کشند چشم برزخشون باز میشه و کارهای انجام نه که دیگران نمیتونن انجام بدن، ولی این اصلا برای ما مطلوب نیست. اصل برای ما ورود به عوالم ربوبیست و در واقع حرکت به سمت تورید و عوالم اسماء و صفات و این حرف هست. میخوام بگم این چیز مهمی نیست، حیوانات هم وارد میشن. خب این روایت نمیشون داد دیگه، اما عرض بنده اینه که همین که انسان یک قدم از کثافت دونی و از این محل کدورت عالم دنیا بیاد بیرون، این قدم اولش با توکل. حالا روایت نگاه کنید، پیغمبر اکرم میفرماید اگر شما به اندازه یک پرنده، به اندازه یک گنجیش توکل داشتید، وضعیتتون اینطور نبود. چرا؟ به خاطر اینکه رزقتون رو به جای اینکه انقدر دروغ بگید و سر هم بافی کنید و کلا شرعی بذارید و به هم بریزید برای اینکه یه لقمه نون دستون بیاد، خداوند از طریق متعارف طبیعی حلال رزق شما رو به شما می‌رسونه. و این رزق حلال برای شما نورانیتی می‌آورد که چشم برزخیتون باز می‌شد. برای روایت براتون بخونم، می‌فرماید لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله، اگر شما واقعا این توکلی که ادعا می‌کنید می‌داشتید، لرزقکم کما یرزق الطیر، یعنی خداوند شماها بی ارزشتر از این گنجش و کبوتر و اینا هستید که خداوند رزق اونها رو تأمین کرده است و رزق شما رو تأمین نکنه. تقد و خماسن و تروح و بتان، صبح که میشه با شکم گرسنه میگن خدایا، شب که میشه با شکم سیر میخواد. اصلا هم فکر نمی کنم فردا چه اتفاقی میخواد بیفته. خدای فردا خدای امروز هم بود. آقای فاطمی‌نیا یه داستان میگفت برای مناظره داستان فاطمی‌نیا میگه. آقای فاطمی‌نیا پدرش خیلی مرد بزرگوار بود. من که خفش نرسیدم ولی آقای فاطمی‌نیا از پدرش خیلی با تجدید یاد می‌کرد. میگفت زمان جنگ جهانی دوم قحطی اومد. خب قحطی هم رو ماها ندیدیم واقعا. ولی پدر ما که دید تعریف می‌کرد میگفت صبح تو سر موبایی وای می‌سادی. حالا بماند که چقدر کتک می‌خوردیم و این داشا و لاتا می‌زدن اینا. با همه اینا صبح تو صف با هم میستادیم، ظهر یه نونه سنگک بهمون میرسید که اسمش میگفت نونه سنگک بود، ولی اون گفت تیلیت میکردیم تو آب گوش میلفتیم بوی گندش بلند میشد، توش آردش، تو آردش سوس پیدا میشد، خاک پیدا میشد، پهن پیدا میشد، گندم هم پیدا میشد. اینجوری میگفت نونه. بعد میگفت ما به پدرمون، اون موقع پدرمون تو قحطی که بود گفت اصلا نگران نبود، عیال بارم بود. بعد میگفت یکی به بابا میگفتش که حاج آقا شما چرا نیست صفحه موبایی یا ناراحت نیستید؟ با پدرمون برگرد گفتش که والا ما اون موقعی میخواستیم طلبه بشیم اربابمون به همون گفت روزی یه اون سنگک بهت میدیم، نگفت روز قحطی و غیر قحطی. اون اربابی که اون موقعی داده علم هست روزی یه اون سنگک ما میرسیم، یعنی طلبش هم قدیم بود. اصلا فکر نمیکرد که حالا امروز صبح میرسه یه ظهر میرسه یه وقتا نمیرسه صبح نمیرسه ارباب نخواسته بهش بده دیگه. ولی میگفت گفته روزی یه نون سنگک، نه روزی پول یه نون سنگک، که حالا نون سنگک اون موقع خیلی گرونشته بودش. من میخوام بگم توکل یعنی در حد توکلی که یک پرنده یه بیمقدار پیش خدا میده. نه از این آدرس این نون 22570 این تا اینجا. اون وقت بعد کلام دیگه ایست که از امام صادقه. من تا آخر این بخش رو بگم، چون اصل بحث بنده از توکل در سلوک شروع میشه که توکل در حدیث معراجه. من اینا رو همه رو مقدمه گفتم، ولی برای اینکه رفقا تو فضای توکل دینی وارد بشن از این مقدمات دور شروع کردم. روایت دیگه از امام صادق علیه السلام میفرماید که ان الله قد زمن لمن تقاه ان یحوله اما یکره الی ما یحب. خداوند تضمین کرده است برای کسانی که تقوا دارن اونها را از اموری که سخته برشون کراهت دارن دائما به خوبی ها منتقل کنن. لذا خدا رحمت نای کرباسچیان و استاد ما ایشون فهمید در قدیم پیرمرد رو میدیدی که از فقر و گرسنگی نون خشک رو تو آب جوب گفت من دیدم تو آب جوب میزد چون دندوناش ریخته بود، یه خودم صبر میکرد که این نون خشک نرم بشه با همون بی دندونیش میخورد. اما وقتی باش حرف میزدی از ته دل میخندی. دقت کردی اونه که خنده هاشون از ته دله، همه وجودشون میخند. اما الان میبینیم طرف پول داره، ماشینش آنچنان، خونهش آنچنان، ولی ادای خندن در بیاره این خندهش فقط سر جلوش دل شاد نیست. چرا؟ چون توکل نداره، دائم ناراضیه، دائم به خدا قور میزنه، دائم میناره بازار کساده، دائم میناده که خدا یه وضع خراب، من دیگه قدرت دست میره، همه با هم خیانت دارن میکنن، همه فلان هم. همش بدبینی، همش الغای منفی، همش بار منفی، همش موج منفی میفرسه. این به خاطر اینه چون دل سیاه، دل ناامیده. نگه بفرمی لذا با این انسان دیگه دیگران تو پارکان باب شده موسیقی میذارن تو مترو اسکاهاش تقریبا همه دیگه، چون بنده زیاد از این بسته استفاده کنم، همه جا موسیقی یا چرا موسیقی میذاریم یا که شاد بشن مردم. آقا شادی باید دل شاد باشه، دل که شاد نباشه اینا تصنعی مثل آمپول زورکی مسکنه، این دو ساعت درد رو تسکین میده، وقتی از بین رفت درد رو سبشو نشون میده. اصل شاد 22433. البته من اینا رو مقدمه گفتم برای خاطر این که حالا نه این که حالا بخوام بگم توکل کنیم ول کنیم، تو این دیگه برای رفقا احتیاج به گفتن نداره. باب مفصلی ما داریم در وسائل شیعه در باب اهتمام به رزق، دنبال رزق رفتن. من اینو گفتم برای اینکه فقط فضای یأس و ناامیدی و نگرانی و این حرفا از میون شماها بره بیرون. بلا من برای نمونه تو تر بعد از همون میزان آوردم، خیلی مفصلی که در باب وسائل شیعه داره، اون جزء کرامت هم که رفقا اگه دیده باشن تو جزء کرامت مطلب مفصلی رو اونجا عرض کردیم. حالا بعضی شما ها ندارید به رفقای گذارم، ولی من دو تا رو باید بخونم فکرم کافی باشه. هر دو پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه است. می‌فرماید که یه روز پیغمبر اکرم یه دی از برزگران رو دیدم که دست از برزگری کشیدن، از زراعت کشیدن کار نمی‌کنه خلاصه. لقد لقوم رؤهم لا یزرعون. حضرت بنده ما انتو چه کار می‌کنید؟ یعنی چی کنیم مثلا؟ گفتن که قالو نحن متوکلون. گوش کنید، عوضی دیدن دین اینه. گفتن ما متوکلون. خدا رزق رو به ما میرسونه. فهمیدن نه، قال لا، نه اینجور نیست، بل انتم متکلون، نه شما کله بر جامعه هست. این یعنی به شدت عوضی فهمیدن از توکل رو گرفتن. توکل یعنی ربطی بعدی هم بخوان تو باید توضیح بدن، یعنی توضیح نمیخواد، خودتون متوجه میشید. پیغمبر اکرم به مردی که گفتش یا رسول الله من شترم رو ول بکنم و توکل بکنم یا پاشو ببندم و توکل کنم، فهمیدن اعقل ها و توجه. این بعد مثل شد که با توکل زالمیه اشتر ببن، این از اینجا باید گرفته شده که نه، در توکل شرط لازم رو برام بیار و این توکل هم بکن به این معنی که عاقبت کار رو به خدا بگذار کن. من این دوتا رو خوندم برای که رفقات اون جهت منفی اگر تو ذهنشون زد تو ذهنشون نزنه. بله، همه این حرفا رو گفتم برای اینکه مقدمه بشه برای بحث دفعه آینده. بحث دفعه آینده رو رفقات روش مطالعه بکنن. بحث دفعه آینده این است که این حدیث اصلا توجه به این مطالبی که عرض کردم در این رتبه ندارد. حدیث معراج مخاطبش سالکینی هستن که مسلم این حرفا رو طی کردن، یعنی اونها تقوا دارن، اهتمام به رزق که نگران رزق باشد ندارن، همه همهم همتشون رضای پروردگاره و اینهاست. برای اینها چرا پیغمبر اکرم اولین دستوری که پروردگار میگه توکل؟ این توکل با این توکل خیلی فرق داره. اون توکلی که در حقیقت در طریق سیر دست مایه سالک تا مقام مخلصی. من برای اینکه رفقا تو فضای بحثیان حدیث معراج باز کنیم، این فصل اول باز کنیم از این کتاب، من کتاب متن عربیشه، شما ها نمیدن شماره چنده، ولی روایت شماره 5 همین بابی توکل بیارید. روایت این است که می‌فرماید ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال جاء جبریل. جبریل می‌دونید دیگه به سه قرائت خونده شده، جبریل، جبرئیل و جبرائیل. میشه اگه من دفتم جبریل هم درسته، یه قرائت که هست جاء جبریل فقال یا رسول الله ان الله ارسلنی الیک به هدیه لم یؤتها احد قبلک. دارید پیدی کردید؟ بله، عرض میکنه که بار پروردگار را یا رسول الله خداوند یک هدیه ای رو برای شما عنایت فرمود که به احدی از انبیا و اولیا و خلاصه مخلصین و پاکان و برجستگان و امت قبل نداد، چند نهو در میان ابناء بشر شما یکی شرافت پیدا کرد به این حدیه. و بارها به رفقا عرض کردم اینجور صحبت کردن با کسی که صاحب همه هدایا و همه نعمت هاست و لسوف یعطی که رب و کفت ارزا، اینجوری صحبت کردن حرف سبوشی نیست. یعنی به پیغمبری که صاحب همه هدایاست بگن ما یه هدیه میخواییم بهت بدیم که به احدی داده نشده است، این پیداست خیلی برجسته است. خب اون چیه؟ مویت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما هیه، جبرائیل اون هدیه چیه؟ قال الصبر و احسن من یا رسول الله، صبر و بهتر از اون. خب صبر میدونید دیگه، از صبر من الایمان کرعت من الجسد. خب صبر لازمه هر حرکت توحیدی، میفهمد بالاتر از اون. جبرائیل میتونست ما اول آخرشو بگه، با این مقدمات گفت که فضای بحث رو برای مقام بالا ترسیم کنه. با پیغمبر که فرمود که و ما هم بعدیش چیه؟ قال الرضا و احسن می، رضا و بالاتر از اون. پیغمبر اکرم باز فرمودن که و ما هم بعدیش چیه؟ فرمود از زهد و احسن می، زهد و بالاتر از اون، یعنی هدیه بالاتر. شما مثلا در مقام زهد ببینید چیه؟ پیغمبر اکرم به امیر المؤمنی می فرموید یا علی
ان الله زینک به زینت لم یزینها احدا قبلک. امیم گفتش که یارسته این چه زینتیه؟ فرمود زهدک فی دنیا و مال بعدش ایدم نیست زهد در دنیا. مقام زهد رو اینجوری حساب کنید، پیغمبر اکرم مباهات میکند به امر المؤمن تو رو زاهد کرد خدا. باز جبرائیل میگوید و احسن می پیغمبر میفرماید قال قلت و ما هو، چطور دیگه کدوم نعمتی بالاتر از این چه حدی است؟ قال جبرائیل ان مدرجت ذلک آمرزد بخوام قال الاخلاص و احسن می الاخلاص و احسن. خب این تو فضای اولیاء الله اخلاص و مقام مخلصین بالاترین مقامی است که خداوند به بندگانش عنایت می‌کنه. مقام مخلصین، مقام مخلصین مقامی است که خداوند در قرآن می‌فرماید چهار چیز به اینها داده می‌شود که به احدی داده نمی‌شود. یکی از اونهایی که کمترینش هست این است که قیامت اونها برپا نمی‌شود. یکی شروع کنید چه مقام و نفخ فی الصور فصرخ. یکیش این است که هیچ کس حق نداره وصف خدا رو بکنه تعالی الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. میخوام بگم مقام مخلصین این مقام. خب پیغمبر اکرم خب انتظار دارن که وقتی جبرائیل میگوید که بالاترین هدیه‌ای که پروردگار به احد نجز به تو داد وقتی فهمد اخلاص بالاتر نباشه دیگه، ولی جبرائیل میگوید به احسن میگه. این است که شما میدید پیغمبر اکرم با تعجب میفرماید که قال و ماهو چی تو این که قال فرد اخلاص ما چی داری؟ میگوید الیقین، رسیدن به مقام یقین. خب نگاه کنید مقام یقین مقامی است که پروردگار به اولیاء خودش اون هم نه افراد عادی، مقام یقین مقام رسیدن به حق الیقینه، نه علم الیقین و عین الیقین، چون مطلق گفته شد یقین نه مقید. مطلقی گفته می شود باید برجسته ترین مقام یقین درش نظر داده بشه. خب علم الیقین چه مقام برجسته ای نیست، عین الیقین بعد از اون، حق الیقین یعنی در متن یقین واقع شدنه. خب وقتی اینه دیگه انتظار نیست که گفته بشه احسن می، این عبارت اخرای مقام مخلصینه در اوجش. وقتی که دائم میگه و احسن می، پیغمبر اکرم میفرماید گل تو و ما هو یا جدایی، یه مگه بالاتر از مقام یقین داری؟ و عبد رب بچه حتی یعطی کل یقین، دیگه دیگه بالاتر از یقین که چیزی نباید بشه. یه تو خودت در قرآن نازل کردی پروردگار فرمود که انقدر عبادت من رو بکن تا مقام یقین برسی. خب یقین من رسیدم دیگه، به فرض میگم یه بالاتر چی دیگه ایست؟ میفرماید یا رسول الله درست مقام یقینه ولی نردبانش که ما به تو نگفتیم. این هدیه اعلان نردبان یعنی میفرمید فقلتو ان مدرجت ذلک التوکل علی الله مثلا. میتونه جبرائیل هم اول کار بگه توکل، ولی اینو فرمود فضا سازی بشه اون عظمت توکلی که ارزشش رو فقط بفهمه که انه اون گفتم توکل دست مایه سلوک سالکه بی حساب نباشه. امکان ندارد کسی در طریق توحید بتونه حرکت کنه الا اینکه دو تا چیز نداشته باشه. حالا دومیش بعدا میخونیم که حدیث معراج، اولینش توکل. لذات در روایت داری که مرحوم شیخ انصاری در رساله هم نقل میکنه میفرماید کمترین مرتبه شرک به مولا کردن در برابر مولاست. حالا بماند در این که بی ادبی در برابر مولاست و اصلا با رسم محبت و محبوب و محب نمیسازه. محب در برابر محبوب باید هر چه از محبوب میرسه بگه زیباست. به مولا کردن من تو رو دوست ندارم، دروغ میگم که من محبوبم، تو محب من، به مولا من نباید بکنی. پس حالا به مولا کردن منهای این که ادای بندگی دوره شرک هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه در برابر خدا خود رو دیدنه، یعنی من یه چیزی رو میخوام دوست دارم، تو هم میخوای دوست داری، چون من اینی که تو میخوای دوست نداری دوست ندارم، پس به مولا من میگم لزوم به شرک.
لذا در اینجا میفرماید اگر کسی دستمایی توکل نداشته باشه تو هیچ مسیری از این سیر نمیتونه حرکت بکنه. لذا میفرماید پیغمبر میگه در جبرائیل گفتم فقلت و مت توکل علی الله، این توکلی که اینقدر نردبان با ارزشیه چیه؟ فرمود بداند که العلم و ان المخلوق لا یضر ولا ینفع، بداند که مخلوقات هیچ کارن در برابر خود، لا یضر ولا ینفع. تو همین حدیث معراج میخونی که فرماید الناس عندهم موتا والله عنده حی کریم لا یموت، مردم پیش آدم صالح مرده، کسی از مرده ها حساب میبره، به خاطر مرده ها مود کلش و مود لباسش و مود پیرنش و زندگیش و مسیر زندگیش رو عوض میکنه، چون از بهبه و چهچه مردم مسیر زندگیش رو عوض میکنه. خدا رحمت کنه امام بزید بزید من خاطرت میگم من دیر اومدم دارم وقت تلفیه رو دوران میکنم و ساعتی بسیشم هست مهمه مامانات می دعوت نمی کنن اخری اول انقلاب هم مدرسه علوی گفت پلو امام وایسته بودم، چون ایشون دکتر امام بود، اول انقلاب با امام بود دارم، گفت امام تو مدرسه علوی تو دفتر بود، حالا رفقا نمیدونم تشکر نبوده پایتن، یه دالون داشت دبستان علوی شماره یک، مردم از این دالون می اومدن، حالا با اون شور و هیجان اول انقلاب واقعا یه چیزی بود، واقعا این فیلم ها مثل فیلم های جبهه که یک هزارم واقعیت جبهه رو نشون نمیده نشون نمیده واقعا. که من یادم میاد وقتی امام فوت شده بود یه عده از بچه ها اصلا میگفتن ما میرفتیم دور جنازه امام خودمون رو به اون قصد میزدیم که واقعا بمیریم، نمیخواستیم بعد از امام زنده باشیم، اینجوری عشق داشتن این جمعیت با اون شور و هیجان و با اون عشق از این دالون میومدن تو و توی حیات یه تأملی میکردن و گردش میکردن و اصلا با امام بیعت میکردن و از اون برم میرفتن. شعارشون همه این بود که ما همه سرباز تو این خمینی، گوش به فرمان تو این خمینی. خب با اون شور و هیجان که واقعا با همه وجود اومدن امام با همه چیز میگرد، گفت امام حالا میگم این شور رو الان تا نمی توجه نمی کنی. که طرف اصلا حالیش نبود چی میگه، گفت امام گوی کردن به من، گفتم گول نخوری از این حرف آقا، اگر تمام این جمعیت با همین شور و هیجان بگن مرد بر فلان، من در این تصمیمی که به خاطر خدا گرفتم ذره برش خلل ایجاد نمیشه، به بهبه و چهچه مردم یا احبه و خفت گفتن مردم که مومن مسیحش رو عوض میکنه. لا تستوه شوفی طریق الهدا ده قلت اهل ان الناس قد جمعوا على مائده شبعها قصير و جوعها طویل. کلام مولا در نهج البلاغه است، در راه توحید از این چیزی که بگه بده این چیزی خوبه، یقولون لقد خولت مردم میگن این دیوانه است، همین دیگه یقولون این کلام مولا است، مردم میگن این دیوانه است داره این کارا رو انجام میده، مؤمن به این حرفا نیست. بعد خودشون میفهمن مردم چششون عقلشون به چششونه، مردم دور یک سفره جمع شدن که سیریش کوتاهه و گرسنگیش طولانی است، شبعها قصیر و جوعها طویل، به حرف این مرد میخوای گوش کنید؟ الناس عندهم موت. لذا در اینجا این که انسان اول مرتبه توکل نست انسان بداند که آدم آدم ها مخلوقات خودشون فقیرن، فقیر که به فقیر کمک نمیتونه کنه، الهی انا الفقیر و فی قنای فکیفا لا اکون فقیرن فی قنیم فی فقیر. لذا این ولا یعطی ولا یمنع، نمیتونه به کسی ببخشه، نمیتونه من بکنه، و استعمال الیأس من الخلق، دریوزگی، بندگی، خواهش میکنم، چاپوسی، حرفا من نداره، استعمال یأس از مخلوقات داشته باشه. فاذا کان العبد کذلک لا یعمل لاحد سوى الله، فقط به خاطر خدا کار میکنه، برای مردم هم کار میکنه، به خاطر خدا کار میکنه. لا یعمل لاحد سوى الله ولم یرجو ولم یخف سوى الله، نه امید به غیر خدا داره و نه میترسه از غیر خدا، ولم یطمع فی عهد سوى الله، تمعی هم در کسی نمی کنه جز در خدا، فهازا هو بر توکل. این توکل است که مدرجته، به طبیعت جبرائیل مدرجه اخلاص است و یقین است و مقام مخلصی. این من حدیث براتون برای این خوندم که این در واقع سرآغاز بحث بعدی ماست. یعنی رفقا اگر میخوان بحث بعدی دنبال بکنن این فضای رو باید در نظر بگیرن که این بحث قبل توکل در چنده و بنده اگه شما ها نبوده یه سخنرانی بودش برای یه چون بدم توده مردم به درد اونا بود که آقا دروغ نگو، سرهمبنی نکن، کل شهری نذار، کل شهر کسی نذار، کسی توکل کن مثلا فلان. برای آدم هایی که میخوان حرکتی انجام ده این حرف ها نیست، حرف از اینا بالاتره. لذا در حدیث معراج سخن با برجستگان. لذا اگر میفرماید افضل اعمال توکله، باید بحث ها رو ببریم تو فضای کسانی در این طریق هستن که بحث بعدی ماست انشاءالله. بار پروردگار را به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، حقیقت ایمان و حقیقت توکل رو به ما عنایت بفرما. یا ظرف دل و روح و قلب ما رو ظرف ایمان و یقین و توکل به خودت قرار بده. یا ما رو انشان قرار بده که ما در محضر امام زمانمان شرمنده نباشیم. یا توکل ما رو فقط و فقط به خودت قرار بده. خدایا طول و عمر با عزت و برکت و وسعت و عافیت به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما را آنگونه قرار بده که وقت مرگ شرمنده و غصه‌دار و حسرت زده از زندگیمون نباشه. خدایا رفتگان ما رو به خصوص کسانی که گردن ما حق دارن و این حرفا رو به ما یاد دادن از این مجلس ما متنعم بگن. خدایا ما رو شرمنده امام زمانمون لحظه مرگ قرار مده. خدایا ظهور سرور و آقا و مولا و امام زمانمون را هر چه زودتر تعجیل بفرما. بالنبي وبعليه الصلاة والسلام.